بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، صفحه 4، سطر اول. و غرضی فی اختصاص هذه القصص ان یوقف علی السبب فی ارازه ان شرح الالفاظ. مقدمه که جوزجانی بر شفا نوشته اونو داشتیم میخوندیم. از مطالبی که در جلسه قبل گفته شد یه چند توش احتیاج به توضیح داره که من توضیح میدم. یکی در صفحه دوم سطر 16 اینطور داشتیم: و ضرب الدهر ضرباته و اخترم ذلک الملک و آثر هو ان لا یقیم فی تلک الدوله. من قبلا یعنی در جلسه قبل وقتور مزالک الملک خوندم، یعنی مصیبت ها وارد شد، ده ضرباتش رو بر اون پیکره حکومت وارد کرد و ملک یعنی اون شمس الدوله که ابن سینا وزیر شده بود مرد. بعدم ابن سینا دیگه نخواست تو اون دولت خدمت کنه. به من گفتن چرا ملک خوندی؟ ملک بخون. ده ضرباتش را وارد کرد و اون ملک و پادشاهی یعنی اون سلسله از بین رفت، به طوری که دیگه پادشاهی دیگر یا سلسله دیگر برای حکومت کردن آمد. گفتم اگر با رفتن شمس الدوله، من الان یادم نیست، اگر با رفتن شمس الدوله بساط اون حکومت جمع شده باشه، وقتور مزارک الملک خوبه. اما اگر بعد از شمس الدوله دو مرتبه نسلش حکومت رو ادامه داده باشن، دیگه هلاکت ملک نبوده، هلاکت ملک بوده. این دیال بسیگی به تاریخ داره، باید تاریخ مراجعه کرد. ظاهر عبارت نشون میده که باید ملک بخونیم، چون عبارت بعدی داره و آثر هوبه، یعنی خود ابن سینا انتخاب کرد که ان لا یقیم فی تلک الدوله، در این دولت باقی نمونه. معلومه شه دولت باقی مونده، اون نمیخواست این دولت باشه، نه اون دولت سرنگون شده باشه. بله پادشاه مرده، ولی اون دولت سرنگون نشده. ابن سینا تصمیم گرفته که تو اون دولت دیگه نمونه. پس این نشون میده که ملک بخونیم بهتر از ملکه، اگرچه ملک هم قابل خوندن هست، ولی و تاریخش هم باید نگاه کنیم. اگه شمس الدوله آخرین پادشاه بوده میتونیم ملک بخونیم، اما اگه شمس الدوله آخرین پادشاه نبوده ملک بخونیم لازمه ملک بخونیم. عرض کردم قرینه کلام خود ابو عبیدم اینه که ظاهرا بساط ملک برچیده نشده، دولت باقی مونده، منتها ملک و پادشاهی از بین رفته. این یه مطلب بود که باید عرض میشد. مطلب دیگه این که در صفحه 3 سطر دوم عبارت داره و این نمعتمد طبعه فقط. من طبع به معنی حافظه گرفتم، طبع به معنی فطرته، اما در اینجا مناسب است که مراد از طبع اون همون فطرت باشه، اما فطرت به لحاظ حافظه‌ای که دارد، یعنی این انسانی که این حافظه رو داره. پس طبع بالاخره بازم به معنی حافظه گرفته میشه. مطلب سوم سطر 10 همین صفحه 3 اینطور داشت: هناک اشتغل بالمنطق و تمکن من الکتب فعرض من ذلک عن هذا. من این من ذلک رو ظاهرا معنا نکردم، مشاهدهش معلوم نشد، اینو میخوام الان توضیح بدم. اشتغل ابن سینا به منطق و تمکن من الکتب، یعنی دسترسی از کتب پیدا کرد و اونطور نبود که احتیاج باشد از حافظه استفاده کنه، کتب در اختیارش شد. فعرض من ذلک، یعنی به خاطر من و من نشیه میگیرم و به من تعلیلی، به خاطر این که متمکن از کتب شد اینطور پیش آمد که کتاب منطق خودش رو محاذی اون کتب نوشت، چون کتب در اختیارش بود. وقتی کتب در اختیارش بود فصل بندی که کرد طبق اون کتب دیگران بود، مطالبی که نوشت تقریبا گرفته شده از دیگران بود، کتاب خودش رو موازی کتاب دیگران قرار داد. چرا کتاب رو موازی قرار داد؟ چون تمکن من الکتب، دسترسی به کتاب پیدا کرد و دیگه لازم نبود از حافظ استفاده کنه. پس من ذلک رو منش و نشئه میگیریم که یه نوع تعلیل رو افاده میکنه و ذلک رو اشاره میگیریم به تمکن من الکتب. بعد در همین صفحه 3 صفحه 16 هم داره وزاد فیها من ذلک زیاداتن. این من ذلک من توضیح ندادم. زاد فیها یعنی در این کتاب خودش که کتاب حیوان بود، من ذلک قرینه نشون میده یعنی از مباحثی که مربوط به حیوان است. زیاداتی رو داشت یعنی کتابش عیناً کتاب ارسطو نبود، که کتاب خودش اضافاتی هم آورد، حرف ارسطو رو نقل کرد، اضافه هم از خودش اضافه شد. خب ظاهرا دیگه مطلبی از گذشته باقی نمونده، بحث امروز شروع میکنه. بله، مشاهدهش بحث حیوان، ذلک مشاهده شد بحث حیوان. خب قرار شد که ما عبارات رو از رو بخونیم، خیلی مطلب نداره. یعنی ایشون میگه چرا من این داستان تألیف شفا رو نقل کردم. ابو عبید میگه به سه جهت من این نقل کردم. یکی این که مطلع بشید که ابن سینا تصمیم شرح الفاظ نداره، میخواد اصول رو بیان کنه و فروع رو بیان کنه. چون در هر کتابی باید الفاظ شرح داده بشن تا تصور بشن که مبادی تصوری است. بعدن باید قوانین اون علم گفته بشه، بعد فروعات مستخرج از این قوانین هم اون مقداری که احتیاج داره مؤلف بیان کنه بیان بشه، اون مقداری هم که به خود مخاطب به خواننده باید واگذار بشه واگذار بشه، دیگه بیان نشه. فروعات بعضیش بیان میشه بعضی بیان نمیشه. اون فروعات واضح دیگه به وسیله مصنف استخراج نمیشه، خود خواننده استخراج میکنه. ولی اصول باید گفته بشه، الفاظ هم باید شرح داده بشه که طرف مبادی تصوری در اختیارش باشه. ابن سینا در کتاب توضیح الفاظ نداره، خیلی کم اتفاق میفته. مثلا در طبیعیات، در سماع طبیعی که فن اول طبیعیاته، ایشون یه فصل داره که در اون فصل اتصال، تماس، مجاورت اینا رو توضیح میده. اینا شرح الفاظه، ولی خب شرح الفاظیست که لازمه توضیح بده و بعدم ازش تو فصول بعدی استفاده میکنه. اینجور امور در کتابشون خیلی به ندرت اتفاق میفته، غالب اوقات شرح الفاظ نداره. حالا ایشون میفرماید یعنی ابو عبید که ابن سینا شرح الفاظ نداره و سبب اینکه شرح الفاظ نداره برای ما گفته، من این داستان رو برای شما نقل کردم که از جمله مطالبی که بهش آگاه بشید این باشه که ایشون چرا دنبال شرح الفاظ نرفته. چه گفت ایشون؟ یعنی ابو عبید گفت که چرا ابن سینا دنبال شرح الفاظ نرفته؟ گفته نه حوصله شو دارم، نه حوصله و نشاطش رو دارم و نه هم وقتش رو دارم. چه یادتون از توضیح داد. بعد گفتیم که در منطق تقریبا به موازات کتب قوم حرف زده، ولی در طبیعیات و الهیات به موازات قوم حرف نزده. خواستم این داستان رو، ابو عبید میگه خواستم این داستان رو برای شما نقل کنم که متوجه بشید چرا به موازات قوم حرف نزده. چون کتب قوم در اختیارش نبوده، از حافظه می‌نوشته. در طبیعیات و الهیات از حافظه می‌نوشته، کتب قوم در اختیارش نبوده. این دو قرض از ذکر این داستان. قرض سوم این که متوجه بشی این شخص چقدر قدرت بر تألیف داشته که در ظرف 20 روز این همه کتاب رو تألیف کرده بدون اینکه کتابی در اختیارش باشه. این به این سه جهت من این داستان رو تو گفتم. هر چند قرار بود که من از رو بخونم، از خارج توضیح ندم، ولی این قسمت توضیح اشکال نداره، این مقدار توضیح اشکال نداره. صفحه 4 سطر اول و قرضی فی اختصاص هذه القصص. قرض من در سر در گفتن این داستان ها، در آوردن این داستان ها به حکایت کردن این داستان ها این است که ان یوقف، یوقف یعنی اطلاع حاصل شود، مجهول خوندن، اطلاع حاصل شود بر سبب در اعراض ابن سینا از شرع الفاظ. چرا ابن سینا در این کتاب شرع الفاظ نکرده؟ گفتیم غرضش این بود که گفته وقت ندارم یک، حوصله و نشاط ندارم دو، و فی اختلاف ما بین ترتیبه لکتب المنطق و ما بین ترتیبه لکتب طبیعت و الهیات. یعنی وقتی که نه منطق رو با هم بسنجید، منطق رو با هم بسنجید میبینید که محاضی کتب قوم نوشته، طبیعت رو با هم بسنجید میبینید محاضی قوم ننوشته، ولی اگر منطق رو با طبیعت بسنجید بینشون اختلاف میبینید، میبینید در منطق محاضی کتب قوم حرف زده، در طبیعت و الهیات محاضی کتب قوم حرف نزده. علت چه خواستم بفهمونم؟ علتش این بوده که در طبیعت و الهیات کتاب در اختیارش نبوده، از حافظه مینوشته، در منطق کتاب در اختیارش قرار گرفته، از حافظه ننوشته. همه رو آورده ولی با ترتیب، با ترتیبی که خودش صلاح دیده.
چطور ممکن هست که ایشون حافظش رو مطالب بوده، ترتیب رو فهرست رو حافظش نبوده؟ این احتمالا یه دلیل خاصی باشه که ترتیب به هم زده. اینطور نبوده که بگیم چون اون ترتیب مثلا کتب تو دسترسش.
حالا ابو عبید این میگه دیگه، حالا شاید شما فکر کنید، شایدم درست بفرمایید که حافظه ابن سینا که اصل مطالب توش بوده، ترتیب مطالب هم توش بوده، وقت ترتیب رو شاید عمدن رعایت نشده، به یه سبب دیگه رعایت نشده، نه اینکه حافظش یاری نشده. شما اینطور میفرمایید، شایدم جهت همون که شما میفرمایید. الان ابو عبید داره اینو میگه، برداشت او اینه، و فی اختلاف یعنی و سبب، فی اختلاف اطلاع حاصل شود در سبب اینکه بین ترتیبی که ابن سینا نسبت به کتب منطق دارد و ترتیبی که نسبت به کتب طبیعیات و الهیات دارد اختلاف است. خواستم این اختلاف برای تو روشن بشه، پس این داستان رو گفتم تا این اختلاف ترتیب برای تو روشن بشه که چرا در منطق با ترتیب قوم مخالفت نکرد، در طبیعیات و الهیات با ترتیب قوم مخالفت کرد. خواستم سبب برات روشن بشه، که سببی که ابو عبید گفت همین بود دیگه، که در منطق تمکن من الکتب ولی در الهیات و طبیعیات از تبش استفاده کرد و کتب در دستش نبود. سوم، و ان یتعجب، این ان یتعجب عطف بر یوقفه، اون فی اختلاف عطف بر یوقف نبود، عطف بر فی رازهی بود، اما ان یتعجب عطف بر یوقفه. غرض من از این داستانی که دارم نقل میکنم گذشته از اون که آگاهی حاصل شود به اون دو مطلب، گذشته از اون این است که تعجب شود از قدرتی که ابن سینا بر تصنیف این علا تصنیف هی ما صنفه، قدرت داشت بر تصنیف خودش آنچه را که تصنیف کرد من کتب طبیعت و الهیات، چون کتب طبیعت و الهیات رو از حفظ نوشت، قدرت تصنیفش نسبت به این دو کتاب مورد تعجبه، ولی نسبت به سایر کتب که خب کتب در اختیارش بود، کتاب دیگه در اختیار در نسبت به منطق، نسبت به ریاضیات هم که عرض کردیم قبلا نوشته بود، جز شفا نبود، بعدا ملحقش کرد به شفا. والمدت، و این واو والمدت حالی است، تصنیف کرد کتب طبیعت و الهیات رو از حفظ در حالی که مدت تصنیفش هم 20 روز بود، در حالی که مدت تصنیفش 20 روز بود. اولا کتب غائب از او بودن، ثانیا یعنی کتب در اختیارش نبودن، اولا 20 روزه نوشت با چه سرعتی، ثانیا کتاب در اختیارش نبود، از حافظش نوشت. و انما یملی علیه قلبه، املا میکرد بر ابن سینا قلبش، قلبش املا میکرد، یعنی اون کتب املا نمی کردن، کسی دیگه املا نمی کرد، قلبش بر او املا می شد، اونم می نوشت. انما یملی، بله انما یملی علیه قلب، یملا نخونید، معلوم بخونید یملی بخونید، چون قلب فاعله. قلبش املا می کرد، تازه کدوم قلب؟ یه قلبی که راحت باشه، خاطرش جمع باشه، خب به راحتی کتاب می نویسه. ایشون این همه اشتغالات داشت، نگرانی ها داشت، با وجود این همه نگرانی ها تونست در ظرف 20 روز این همه کتاب رو اونم از حرف بنویسه. قلبهی ال مشغول به مامونیه به، قلبی که آرام نبود، مشغول بود با آنچه که مبتلا شده بود ابن سینا با اون چیز، یعنی با تمام ابتلاعات که قلبشو مشغول کرده بود این کتاب رو نوشت. یه قلب آرام و خالی نداشت. فقط این فقط تأکید انماست، انما یملی فقط، یعنی فقط املا شد از ذهنش، هیچ استفاده از جای دیگه نبرد. این فقط رو قید مامونی نگیرید، قید انما یملی بگیرید. و سیجد المتأمل لهذا، المتأمل لهذا الكتاب، کسی که تأمل میکند این کتاب رو، سیجد به عین الاعتبار، اگر توجه کامل کنه، با چشمی که متوجه، یعنی با فکر متوجه نظر کنه به این کتاب، نکته ها و نوادری در این کتاب مییابد که در کتب دیگر نیافته. سیجد متأمل لهذا الكتاب، با کمک دقتی که می کند، به این اعتبار، یعنی اگر با دقت توجه کنه، می یابد من النکت و نوادر و تفریعات و البیانات، می یابد مالا یجده فی جملت کتب سالفین. مالا یجده مفعول سیجده، یعنی نکته های نوادری رو می یابد که در مجموعه کتب سالفین نیست. جمله یعنی مجموعه، این نه تنها در فلان کتاب و فلان کتاب نیست، در تمام کتب که جمع کنید در مجموعش میبینید این نکته ها نیست. معلوم میشه این نکته ها مربوط به خودشه، یعنی زائده فکر خودشه، از جایی نگرفته. والله الموافق لما فیه والله الموفق لما فیه الخیر. این دیگه چون آخر کلامش بوده ذکر کرده و البته به مناسبت هم آورده که درسته باید تعجب کنی از ابن سینا که این همه کمالات داشته، ولی بدان که اصل این کمالات توفیق الهی بوده. باز هم این تمجید ابن سینا و ستایش ابن سینا منتهی میشه به خدا، اون لله عواقب الحمد، یعنی هر کیو حمد کنی وقتی این حمد رو تعقیب کنی میبینی سرمنشهش خداست. هر کیو تمجید کنی بر هر نعمتی وقتی تعقیب کنی می‌بینی نعمت رو این نداده، خدا داده. پس تمام حمدها منتهی میشه به خدا، لذا اختصاص الحمدلله، لام لام اختصاصه، یعنی بقیه هم اگر حمد میشن، ستایش میشن، تمجید میشن، به خاطر واسطه بودنشونه، نه به خاطر منعم بودنشون. منعم فقط یکیه. حالا این شنم اینجوری هم اینجا همینه میگه، میگه این تمجیده که مال ابن سینا کردن، ابن سینا تمجید نداره، خدا تمجید داره که توفیق به این داد که این تونست این کارا رو میکنه. ابن سینا به عنوان یه واسطه تمجید میشه، مثل اینکه یه کاتب تمجید کنید که بگید چه خوش نوشته، خب قلمش خوب بوده، اگه قلمش خراب بود چه این خوبی به خوبی نمیشه. قلم واسطه است، قلم رو تمجید میکنید، بگید قلم قلم خوبی بود، خب نویسندم نویسنده خوبی بود و اون نویسنده است که این قلم رو اینطور تراشید و اینطور نوشت. خب این والله الموفق لما فیه الخیر به مناسبت آمده، یعنی این طور نیست که کلامشو تموم کرده باشه با یه تمجید بی ارتباط، تمجیدی آورده که مرتبطه به بحثه. و ضمناً فهمونده که آنچه در این کتاب است خیر است، با این کلمه موفق لما فیه الخیر فهمونده آنچه در این کتاب است خیر است، یعنی امضا کرده مطالب این کتاب. بله، ابو عبید زاهران عربی نوشته. بله، من هر جا نامه ایشون دیدم عربی دیدم، هیچ جا نگفته فارسی نوشته بر ترجمه شده. اون وقتا خیلی کم فارسی نوشته می شد، بیشتر عربی، چون زبان علم عربی بود. اگه کسی فارسی می نوشت یه مقدار متهم می شد، مگر اولش بگه من برای عوام نوشتم، ولی اگر فارسی می نوشت خیلی جا نمی افتد. و من هنا ابتداء الکتاب و کلام ابی علی الحسین ابن عبدالله احسن الله علیه. این کلام کلام ابو عبید نیست، این یه مال مصححه، همونطور که دقت می‌کنید تو علامت هم نوشته شده. خب از اینجا دیگه کلام ابن سینا شروع میشه و کلام ابن سینا با فهرست شروع میشه، یعنی ایشون فهرست این فن اول رو اینجا ذکر میکنه که دو مقاله داره. مقاله اول دارای 14 فصله، مقاله دوم دارای 4 فصله. عناوین این فصول رو ذکر میکنه. من در طبیعت اگه تو باشه این فهرست رو میخوندن و توضیح میدادن، اینجا دیگه نمیخونه. عنوان فصول، عنوان تقریبا روشن، احتیاج به توضیح نداره. و بعد در وقتی به فصلش میرسیم عنوانش هم میخونه، یه ظاهرن احتیاج به خوندن نداره، همش روشنه. در عناوین طبیعت ابهام بود، ناچار بودم تو خود فهرست اونا رو توضیح بدم، وقتی هم به فصل میرسیدیم تو عنوانم توضیح بدم. ولی اینجایش مؤلف و مرکب یکیه. یعنی مؤلف رو اگر متفاوته با مرکب بگیری اشتباهه، اما اگر جوری تعریف کنی که ما مرکب یکی بشه اون دیگه نگفته اشتباهه. ایشون مرکب رو مؤلف رو یکی گرفته، دلیلش هم همینه که اینجا گفته مؤلف، تو عنوان فصل گفته مرکب، یکی گرفته. اگر شما مؤلف رو بخواید سومی حساب کنید علامه اشکال کرد. اینجا هم عنوان میاره، مؤلف میاره، بعد بحث می‌کنیم مرکب رو. بله. اونجا در هر صورت مؤلف هم مرکب، فرقی نمی‌کنه. تقسیم داره. بله. مؤلف هست. اونم میگه مفرد مؤلف. بله. اگه بخواید فرق بذارن خب مشکل داره، اگه نکنه. خب بقیه عناوین تقریبا روشنه. فن اول این منطق مدخله، که تقریبا میشه گفت همون باب عیسی قوجیه، اگرچه یه مقدار اضافه داره. بحث الفاظ که توش میاد، مفرد و مرکب، بعد اینا دیگه جز باب عیسی قوجی نیست. یا مثلا موضوع منطق، فایده منطق، اینا جز بحث عیسی قوجی نیست. ولی اکثر بحثی که ایشون در اینجا داره بحث در کلیت خمسه. پس کلیات خمس با تسامح همون مدخله، با تسامح عرض میکنم، ولی مدخل اهمه، اضافه بر کلیات خمسه. در این مدخل ایشون ابتدا بیان میکنه فایده منطق و موضوع منطق، بعدم فرق بین مفرد و مرکب، و بعدم دیگه وارد کلیات خمس میشه، که دیگه این بحث کلیات خمس تا آخر مدخل طول میکشه. بعد از فن اول فن دوم وارد میشه که فن مقولاته، بعدم فن سوم که عبارت همینطور میره تا فن نهم.
مدخل برای بحث
معرفه،
یه بحث تاریخی که
مطرح کردن. ظاهرا عیسی قوجی رو که معنی مقدمه است فرفوریوس، بعد از اینکه منطق ارسطو رو دید احساس کرد یه چیزی ناقصه که اون گفته نشده. ارسطو منطقش رو بر 8 فن مرتب کرد. عیسی وجود توش نبود. فرفوریس وقتی رسید دید این هشت فن احتیاج دارن به شناخت کلیات. اگر کلیات شناخته بشه این بقیه شناخته میشه. فن عیسی وجود روشون اضافه کرد. لذا به فرفوریس صاحب عیسی وجودی هم میگن. ایشون این فن اضافه کرد، منطق هشت باب شد نه باب. و این فن برای کل منطق آمد، نه فقط برای حد، برای کل منطق. ایشون احساس کرد که در کل منطق احتیاج به کلیات خمس هست، نه فقط در باب تصور. البته در باب تصور هم احتیاج به کلیات خمس داشته باشیم، چون تصدیق متوقف بر تصوره، در تصدیقم به تبع و بالواسطه احتیاج به کلیات خمس پیدا میکنیم. پس احتیاج به کلیات خمس در کل منطقه. حالا بگید در باب تصورش بی واسطه، در باب تصدیقش با واسطه، یا در هر دو بلا واسطه، فرقی نمی کنه، بالاخره مورد احتیاجه. ببینید تصور مدخل برای تصدیق هست، تصور مدخل برای تصدیق هست به معنی عام مدخل، نه معنی خاص. ولی حد مدخل هست برای قیاس، اینو ممکنه اشکال کنی، ولی تصور مدخل هست برای تصدیق. و حدم چون تصور رو به شما میده از اون جهت میتونه مدخل باشه. اگه مدخل رو با واسطه قبول میکنید، میتونید با چند تا واسطه مدخل قبول کنید، تصور هم میشه مدخل برای تصدیق. منتها اصطلاحا نه، بلکه لغتا تصدیقه.
ما مثلا میبینیم تو حد کلیات خمس به درد
بله، حالا مدخل رو شما در اینجا میخواد مدخل بگیرید برای بحث الفاظ، برای تصورات. میتونید مدخل بگیرید برای کل منطق. عرض کردم اگه مدخل بگیرید برای کل منطق، بعضی جا رو بی واسطه، بعضی جا رو با واسطه بگیرید. یعنی این مدخل است برای کدوم؟ هر دوش محتمل. مستقیما قیاس به کلیات خمس چیزی نداره، توقف نداره، مستقیما توقف نداره. بله، ولی با واسطه توقف داره.
مدخل برای کل منطق به خارج تو کتابای
بله، معلوم میشه مدخل بی واسطه و با واسطه هر دو مراده، یعنی مدخل عام مراده، نه مدخل بی واسطه. مدخل مع الواسطه و بی واسطه هر دو مراده. خب مدخل میشه برای کل منطقه.
مستقیما هم کاربرد داشتش که محمول نسبت به موضوع چنس و پس بوده باشه، عرضی عام باشه، عرضی خاص باشه. از اینا خیلی مواردی ما داشتیم که برهان که کثیراً بود.
بله، در برهان هم هست اینطور میفرمایید. در تصدیقات هم این باب عیسی وجود دخالت داره، گاهی هم مستقیم دخالت داره. بله، گاهی مثلا محمول عرض بود، گاهی محمول ذاتی بود، محمولی که در قضیه داشتیم. حدرم تو برهان مطرح میکردم. بله دیگه، مقاله چهارم یادتون هست دیگه، مقاله چهارم برهان مشتمل است بر بمایز حد. اون که کتاب برهانه، ولی مقاله چهارمش حد. المقاله الاولى، گفتیم در این مدخل دو تا مقاله است. مقاله اولا من الفن الاول، فن اول همین فن مدخله. من الجملت الاولا، شفا داره 4 تا جمله است: منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات. جمله اول منطقه، جمله ثانیه طبیعیات، ثالثه ریاضیات، دیگه رابعش هم الهیات. الان بحث ما در جمله اول یعنی منطقه. وقت منطق از شدیم 9 تا فنه، حالا فن اولش رو میخوام بحث کنیم، اونم مقاله اول از فن اول. مقاله اول از فن اول از جمله اولا وحیه، یعنی این جمله اولا فی علم المنطق است. فصل فی الاشاره الی ما یشتمل علیه الکتاب، اشاره میکنه که کتاب من مشتمل است بر طبیعیات و بر منطق و طبیعیات و ریاضیات و الهیات. اینا رو توضیح میده تو این عباره. ایشون میفرماید که من حالا یه مختصر بگم، این عبارت هم احتیاج به خارج گفتن نداره، یه مختصر اشاره کنم بعد از این بخونم. ایشون اول اظهار امیدواری میکنه که کتابش رو خداوند موفق کنه که تمام کنه، و بعد بیان میکنه که من در این کتاب چه چیزا گذاشتم، چه چیزا نوشتم. میفهمد که اصول و قواعدی که گذشته ها بر اثر فکرهای طولانی بهش رسیده بودند من در این کتاب وارد کردم، اصول و قواعد رو. فرو رو هم اونجایی که لازم دیدم از این اصول استخراج کردم، ولی یه فروعی وجود داشت که احتیاج به استخراج نبود. خود خواننده کتاب میتونه با توجه به اون اصولی که من گفتم این فروع رو استخراج کنه. من اونا رو دیگه ذکر نکردم، به خود خواننده واگذار کردم. بعدم میفرماید که سعی نکردم که آنچه دیگران گفتند یا آنچه دیگران گفتند اکتفا کنند، من اضافاتی هم تو این کتاب دارم. و میفرماد که حتی بعضی جاها ترتیبی را که اونها رعایت کردن به هم زدم، به خصوص تو منطق. تو منطق یه اموری که مربوط به فلسفه بود وارد کرده بودند که من صلاح ندیدم در منطق اون مطالب رو بیارم، چون مربوط به منطق نبودن. اونا رو منتقل کردم به جایگاه خودش که اگر طبیعی بود در طبیعیات، اگر الهی بود تو الهیات. پس چند تا کار کردم: اولا اصول رو ذکر کردم، یعنی قواعد، ثانیا در فروع بعضی ها رو استخراج کردم، بعضی به خواننده واگذار کردم، ثالثا در وقتی که خواستم مطالب رو ذکر کنم سعی کردم همه مطالب دیگران رو بیارم، ولی به ترتیبشون وفادار نبودم، به ترتیبی که اونها ذکر کردن وفادار نبودم. سالسن خودم هم یه چیزه اضافه، را به ان خودم هم یه چیزه اضافه کرده. این خلاصه یه صفحه حرف ایشونه که من از روی میخواست. بله، منطق ابو عبید گفت ایشون منطق رو به موازات کتب قبلی نوشت. خودش هم میگه من به موازات کتب قبلی نوشتم، ولی اون مطالبی که خارج از منطق بود اونا رو بردم جای دیگه. منطقشو موازی با منطق دیگران نوشتم. اونایی که جز منطق ندیدم اونا رو تقلید نکردم از دیگران، تو منطق نبردم، بردم جای دیگه. نمیگه من هرچی تو منطق آمده اینجا بردم، میگه من به موازات منطق نوشتم، یعنی منطق خودم رو به موازات منطق دیگران نوشتم. ولی مطالب غیر منطقی تو کلام، غیر منطقی یعنی مربوط به علوم دیگه، نه غیر منطقی یعنی ضعیف، مطالبی که جز منطق نبود تو کتاب منطق دیگران پیدا میشد، من اونو بردم در جای خودش قرار دادم. پس موازات با کلام و با کتب قوم رو رعایت کرده، همونطور که ابو عبید گفته، منتها به شرطی که مطلب مطلبی باشه که جز منطقه. اگر جز منطق موازات رعایت کرده، اگر جز منطق نیست منتقل شده به جای دیگه. قال الشيخ الرئيس ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا احسن الله اليه اینطور گفته: و بعد حمد الله و ثنا علیه کما هو به اهلو، حمد میکنیم خدا را، ستایش میکنیم به چه مقدار؟ به همون اندازه که او اهلشه. این یعنی دیگه یعنی بی‌نهایت. و صلاة علی نبیه محمد و آله طاهرین. و بعد حمد الله فإن، قرزنا فی هذا الکتاب، قرزنا فی هذا الکتاب اسم این نصر، خط بعد انوده اهو لبا و ما تحققنه خبره. بین این اسم خبر دعا میکنه، جمله معترضه میاره که خدا توفیق بده این کتابو تموم کنیم. الذی نرجو ان یمهلنا الزمان الى ختمه، کتابی که امید داریم که زمان ما را تا ختم این کتاب مهلت بدهد. زمان یعنی عمر، یعنی عمرم کفاف کند که من این کتاب رو بنویسم. و یذهبنا التوفیق، یذهبنا عطف بر یمهلناست، یمهلناست، یعنی نرجو ان یذهبنا التوفیق من الله فی نظمه، مصاحب ما بشود توفیق الهی در نظم این کتاب. خب وقتی نظم کتاب رو خدا توفیق میده، مطالب منظم هم که نظم رو اونها عارض میشه اونم توفیق میده، یعنی هم به مطالب منظم هم به نظم اون مطالب منو توفیق بده. خب فإن قرزنا فی هذا الکتاب ان نودعه، یعنی ودیعه بگذاریم در این کتاب، لباب ما تحققناه را، لباب یعنی برگزیده خالص، برگزیده اون که برگزیده اصولی که ما تحقیقشون کردیم و تثبیتشون کردیم. یعنی من اصولی رو در اینجا میارم که حق میدونم، تثبیت شده، ولی بعدا اشاره میکنه که من در این کتاب تبعیت کردم از مشا، فکر نکنید آن چه در این کتاب گفتم مذهب خودمه، ممکنه بخشیش مذهب خودم باشه، بخشیش مخالف نظرم باشه ولی موافق مشا باشه، ولی من چون تو این کتاب نخواستم با اونها مخالفت کنم، حرف رو همه جور آوردم. اگه کسی مذهب خاص منو میخواد، به کتاب دیگری که نوشتم به اسم حکمت مشرقی است مراجعه کن. پس این کتاب اگرچه درش مطالب ابن سینا هست، ولی مطالب غیر ابن سینا هم هست. لذا اگر میگه تحققناهو یعنی نه تحقق توهو، نمیگه اونی که من تحقیق کردم، میگه اونی که ما یعنی گروه ما مشائین تحقیق کردیم، اونا رو میاریم. حالا چه مطابق تحقیق من باشه چه مطابق تحقیق نباشه، بلکه قول گروهی باشه که من در جمله اونها یعنی مشائین. اون چه ما تحقیق کردیم و تثبیت کردیم چیست؟ من الاصول فی العلوم الفلسفیه، اصول یعنی قواعد، اصولی که در علوم فلسفیه بوده، المنسوبه الی الاقدمین، در فلسفه اقدمین داریم، قدما داریم، متأخرین داریم. البته کسانی که میگن الان امروزه میگن متأخرین، مرادشون از متأخرین بعد از ابن سیناست، منظورشون از قدما خود ابن سینا و فارابی و کندی و اینهاست، منظورشون از اقدمین حکما یونان قبل از اسلام. ابن سینا اگر بگه متأخرین، خب متأخرین خودش جز متأخرین میشه. قدما یعنی کندی و امثال اینها، اقدمین یعنی یونانی های قدیم. پس در اقدمین همشون موافقند، اقدمین یعنی یونانی های قبل از اسلام. من الاصول قدما ایشون از اسلام میشه تا بعد دیگه، از زمان کندی میشه به بعد دیگه، از زمان ترجمه، از زمان ترجمه میشه قدما تا زمان خود ابن سینا، تا نزدیکای ابن سینا، مثلا میگیم تا انتهای فارابی، بعد دیگه بعدش ابن سینا متأخرین میشه. البته عرض میکنم الان اگه متأخرین گفته میشه، ما بعد ابن سینا، ابن سینا جز قدما حساب میشه. المبنیه، این صفت اصوله، المبنیه علی النظر المرتب المحقق، که این اصول مبتنی بودند بر فکر، نظر یعنی فکر، المرتب المرتب یعنی المرتب به ترتیب منطقی، یعنی فکری که مرتب بود به ترتیب منطقی که حاصلش میشد امضا شده به توسط قواعد منطقی، حاصل این فکر امضا میشد به وسیله منطق. منطق جلوی خطا در فکر رو میگیره، اگر فکری رو امضا کنه یعنی این فکر حقه، چون نمیذاره فکر خطا کنه. فکری که مرتب بود به ترتیب منطقی یعنی فکری که منطق پذیرفتش، پس قواعدی که ما در اینجا ذکر میکنیم که مرتب است به ترتیب منطقی قواعد حق است. المحقق، المحقق یعنی اون چه اثبات شده، چه اثبات یقینی و برهانی، چه اثبات یقینی که از برهانی پایین تره، مثلا جدلی. فقط دوروبر اثبات های ظنی و خطابه‌ای نمیریم، ولی برهان رو قبول میکنیم، جدل رو هم احیانا قبول میکنیم. جدل در فلسفه خیلی مطلوب نیست، برخلاف کلام که میگن اصلا مسیرشون جدله. ولی جدل نه به من بگو مگوان، جدل یعنی استفاده از مثل، یعنی قیاسی که از مسلمات خصم استفاده کرده بشه، که قیاسی است که فیلسوف هم قبول داره. منتها تا وقتی که راه برای برهان بازه نوبت به جدل نمیرسه، از جدل استفاده نمیکنه، برخلاف متکلم که راحت از جدل استفاده میکنه. على نظر المرتب محقق یا محقق، محقق یعنی تثبیت شده که از طرف منطق امضا شده، تثبیت شده. محقق هم بخونید اشکال نداره، نظری که میتونه مطلب رو ثابت کنه، مطلب حق رو بیان کنه. بله، اصول در علوم فلسفیه اصول مبنیان بر نظر یا فلسفه یا علوم فلسفیه معنی فرق نمی کنه، مبنیان صفت علوم فلسفیه هم بگیرید خوبه، چون آنچه که در علوم فلسفی میاد اصول دیگه، همونا اونا مبنی بر نظر مرتبه، یا علوم فلسفیه که تشکیل شده از اون اصول اونا مبنیان، هر دوش خوبه. حالا مگر این که بگید المبنی رو صفت علوم بگیرید اهم از اصول و فروع، ببینم اون وقت فرق میکنه. اختیار با شماست، مبنی رو صفت اصول هم بگیرید درست، صفت علوم هم بگیرید درست. بله؟ بله، منظور از علوم فلسفی مطلقه، یعنی فقط الهیات نیست، طبیعت و ریاضیات هم هست. والاصول المستنبطه والاصول المستنبطه بالافهام بالافهام المتعاونه على ادراك الحق المجتهد فيه زمانا طويلا. اگر تای تانیث داشت المجتهد میخونده که صفت باشه بر افهام، اما چون تای تنیس نداره مجتهد خوندن که صفت باشه بر حق. من عبارت معنا میکنم، قواعدی که استنباط شدن با کمک افهامی که این افهام یکدیگر یاری میکردن، یعنی یک فهم این اصل رو امضا نکرد، فهمهای متعدد توافق کردن بر این اصل و همه با هم کمک کردن و این اصل رو به وجود آوردن. افهامی که متعاون بودن یعنی یار یکدیگر بودن بر ادراک حق. کدام حق؟ حقی که در او در اون حق زمان طویلی تلاش شد، یعنی این چنین نبود که به راحتی این حق به دست بیاد، فکرهای متعددی در زمانهای طولانی به کار افتادن تا این حق رو به دست بیاد. یعنی قواعدی که تو فلسفه گفته میشه قواعدی است که سالها روش فکر شده. به همین جهت سفارش میشه به کسانی که فلسفه میخونن، بهشون سفارش میشه که به محضی که از راه رسیدید این اصول رو رد نکنید، سالها به این اصول فکر شده، کسی از راه میخواد برسه بلا فاصله رد کنه، خب باید به فکر خودش شک بکنه، شاید من درست نفهمیده باشم، این همه افکار قوی آمده فکر کرده من به راحتی میخوام ردش کنم، شاید من درست متوجه نشدم که به راحتی دارم رد میکنم. بله الان این توضیح بدم برمیگرده این فرموش رو رزم کنم. حتی استقامه یعنی زمانهای طولانی رو این فکر شد، حتی استقامه آخرهو علا جملته، تا این افهام استقامت پیدا کرد، آخرهو یعنی آخر این زمان، در آخر این زمان طویل بر یک مجموعه ای که اتفقت بر اون مجموعه اکثر آرا، یعنی این افکار انجام شد تا بالاخره یک اکثر علما روش نظر دادن و امضا شدن. خب دو تا اصول در اینجا ذکر کرد، یکی من الاصول منسوب الی الاقدمی، یکی من الاصول المثبته. در فلسفه در این کتاب هر دو اصل آمد، هر دو نوع قانون آمد، همون قانونی که از قدما گرفته، از اقدمین گرفته شد که تقریبا تلقی به قبول شد، پذیرفته شد، هم قوانینی که بعداً مطرح شدند و باید استنباط می‌شدند که این قوانین مدت‌ها مورد فکر قرار گرفتند تا یه مجموعه‌ای که اکثر آرا برش اتفاق داشت پدید آمد. اون مجموعه آرا هم، اون مجموعه هم که متفق همه آرا بود یا بیشتر آرا بود، اونم جز اصولی بود که ما در این کتاب ذکر کردیم. پس دو نوع اصل در این کتاب آوردیم، یکی اصولی که از اقدمی رسیده بود، یکی هم اصولی که بعد از اقدمی روش فکر شده بود و تثبیت شده بود و از اصول قبلی استنباط شده بود. بعد و هجر تو معها، بعدم تحری تو، بعدم تنکب تو، اینا دیگه یه توضیحاتیست در مورد کتاب خودش میده که ظاهرا وقت اجازه نمیده بخونیم، اینا رو بذاریم برای بعد. البته توجه میکنید که این عطف گرفته هجر تو رو برنوده اهو، البته شاید عطف نباشه، این کلام مستقل باشه، اگه عطف باشه باید گفت التفات از غیبت، از التفات از مضارع شده به ماضی. حالا خب نه، این ظاهرا التفات نیست. بله حالا اینو بعدا نظم میکنم که این هجر تو بخونیم یا هجرت بخونیم، دیگه بالاخره اول بحث گذاشتمش، چون بعدی ها تحرهی تو هست، اشتهد تو هست، تنکب تو هست، اونا رو همه رو متکلم میاره. این یکی حالا یا هجر تو باشه با بعد مناسب باشه، یا هجرت باشه حتی برای اتفاقت باشه، این شبه جمسان درست میکنه.